مشکل‌های سنبا بشود، شوق در سینه ها به پا بشود. کاش با دست حضرت مهدی این حرم نیز با صفا بشود، این حرم نیز با صفا بشود. کاش با نغمه حسین این حرم مثل کربلا بشود، در کنار مزار ام بنین طرحی از علقمه بنا بشود. پس بسازی پنجره فولاد، پس بسازی پنجره فولاد، عقده هامان تمام با بشود. چهار تا گنبد طلایی دارد، چهار تا مشهد رضا بشود، چهار تا مشهد رضا بشود.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرن و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. قبول بشه انشاءالله طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان. برنامه زنده اشک بقیع رو تقدیم حضور شما میکنیم به مناسبت هشتم شوال که در پیش رو داریم، سال روز تخریب قبور ائمه قریب و مظلوم بقی. 87 سال تخریب قبور ائمه بقی هست در نهایت غربت و مظلومیت. یه سوال ازتون دارم، کدومتون قبرستان بقی مشرف شدید؟ حتما جواب من رو دادید، یا بعضی هاتون هم هنوز این توفیق نصیبتون نشده برید کنار اون قبر، قبور بیشم و چراغ قبرستان بقی. یا خانم هایی که شاید رفتن مدینه و این داغ بر دلشون مونده که در چند قدمی قبور ائمه بقی قرار بگیرن. اونایی که رفتید و دیدید، اونایی که از تصاویر رو از تلویزیون از جاهای دیگه مشاهده کردید، یه سوال ازتون دارم، اولین آرزو، اولین خواستتون چی بوده وقتی نگاهتون افتاد به اون قبور خاکی، قبور بیشم و چراغ، قبور بی ذریح و گنبد و بارگاه؟ مطمئنم اولین خواستتون این بوده، خدایا میشه یه روزی به دست با کفایت آقامون مولامون امام زمان علیه السلام، نه اصلا قبل از ظهور آقا، به دست شیعیان با کفایت برای حرم ائمه بقی، چهار امام غریب و مظلوم بقی حرمی بسازیم بین الحرمین، بین بقی و پیغمبر؟ این آرزوی همتون بوده و هست. میشه خدایا یه روزی همونطور که فرشچیان اومد قلم زد و ذریح قشنگ و زیبای امام حسین رو طراحی کرد و بعد از مدتی اون ذریح بر روی قبر مقدس امام حسین قرار گرفت، یه روزی هم فرشچیان طرحی بزنه، ذریحی بسازیم برای قبور ائمه بقی ما. این آرزوی همه شما هاست و همه ما هاست. شک نکنید که محقق خواهد شد روزی، اگر قبل از ظهور آقامون امام زمان علیه السلام این اتفاق بیفته که بسیار بسیار عالی، نورون علی نور. اگه نشد شک نکنید انشالله در محضر آقامون امام زمان علیه السلام هستن عاشقان و شیفتگان و دلواختگانی که این کار رو خواهند کرد و انشالله در زمان ظهور حضرت این اتفاق خواهد افتاد. به دعای شما آرزو میکنم که خدا زیارت با معرفت قبور ائمه بقی علیه السلام رو، وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام، امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام رو نصیب شما بکنه به همین زودی ها. ما به همین مناسبت به خانه های شما میاییم تا چهار روز و خدمت شما خواهیم بود، از امروز شنبه تا روز سه شنبه ساعت 17 تا 18:30 به وقت ایران اسلامی، و برنامه اشک بقیر رو تقدیم حضور شما میکنیم و هر روز هم در خدمت یکی از کارشناسان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت خواهیم بود. بخشی از برنامه رو ما گفتگو خواهیم داشت در خدمت کارشناسون و بعد از اون هم منتظر هستیم که شما تماس بگیرید، حرفای خودتون رو بزنید. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یزدانی مهمان امروز برنامه اشک بقیر هستند. جناب استاد خدمت سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت این ایام و قبولی طاعات و عبادت ماه مبارک رمضان شما.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت همه شیعیان و خدمت همه مسلمانان و آرزو میکنم همونطور که شما فرمودید روزی به دست شیعیان و صاحب شیعیان و مولا و آقامون امام زمان حرمی داشته باشیم در بقیه و انشالله بین الحرمین، بین حرم پیغمبر و حرم ائمه بقیه علیه السلام.
جناب یزدانی 87 سال از این اتفاق داره میگذره، چقدر سخته. من حس میکنم برای شما سادات یک سختی مضاعفی داشته باشه، درسته؟
بله قطعا همینطور هست و واقعا ناراحت کننده است برای ما که میبینیم حرم ائمه ما همه خراب شده، همه تخریب شده است. اون وضعیت داره ولی حرم بزرگان وهابی، حرم بزرگان اهل سنت، خانه محمد ابن عبدالوهاب و محل تولد محمد ابن عبدالوهاب، کاخهای آل سعود همه سالم هستن، همه حفظ میشن، همه حراست میشن، اما حرم ائمه بقی همه تخریب شدن. واقعا دردآور برای ما.
درست. حالا در مورد این مطلبی که الان همین الان بهش اشاره کردید، من سوالاتی رو دارم انشاءالله میپرسم. این که چرا واقعا فقط به قبور ائمه بقی که میرسن میگن باید خراب بشه، نباید بر روی قبر گنبد و بارگاه و ذریحی باشه، اما قبور خودشون رو چطور محافظت میکنن؟ من انشاءالله به موقع اون رو هم مطرح خواهیم کرد. ابتدا اگه صلاح مدیری اصلا دیدگاه وهابیت رو در خصوص گنبد سازی و حالا بر روی قبور، اینکه گنبد و بارگاه اینها بر روی قبرها ساخته بشه یا اینکه نه مسجدی بر روی قبور ساخته بشه، این رو هم یک توضیح بفرمایید تا انشاءالله در خدمت دوستان هم خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیدگاه وهابیت درباره ساختن گنبد و بارگاه مشخص است. من خیلی سریع یکی دو تا فتوا از خود محمد ابن عبدالوهاب و دیگر بزرگان وهابیت خدمتتون نقل میکنم، انشاءالله که بعد برسیم به بحثای بعدی. در مجموع مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب در قسم سوم از این کتاب، در کتاب مختصر و سیرت رسول صلی الله علیه و آله که خود محمد ابن عبدالوهاب این کتاب رو نوشته، مطلبی در این زمینه آمده در صفحه 221 از این کتاب. در بحث از جنگ طائف و کشتاری که اونها اونجا انجام دادن و فیها خود محمد ابن عبدالوهاب میگه انه لا یجوز ابقاء مواضع تواغیت و شرک بعد القدرت علیها یوما واحدا. جایز نیست اون مواضع و جایگاهایی که در اونجا طاغوت هست، شرک در اونجا هست، بعد از اینکه انسان قدرت پیدا کرد ولو یک روز، حتی یک روز جایز نیست که این مواضع باقی میمونه. فانها شعائر الکفر، چون این مواضع، چون در طائف که اینها رفتن حمله کردن گنبد عبدالله ابن عباس بود، قبر عبدالله ابن عباس بود، اینها خراب کردن قبر رو و گنبد رو خراب کردن، میخواستن قبر رو هم خراب کنن که نتونستن و یک بوی بسیار خوشی وقتی کلنگ زدن بوی بسیار خوشی از اینها ساطع شد و اینها نتونستن. حالا انشاءالله در برنامه‌ای بعد اساتید مفصل اونها رو مطرح میکنن، تاریخچه تخریب وقتی بشه اونجا انشاءالله مفصل اونها رو خواهند گفت. فانها شعائر الکفر، این گنبد و این بارگاهایی که هست اینها شعائر کفر هست و هی اعظم المنکرات، بزرگترین منکر اینها هستن. بعد در صفحات بعد هم میاد همین مطالب رو میگه و در صفحه شماره 26 هم همین مطلب رو میگه، میگه و هازا حکم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت اوثانا تعبد من دون الله. حکم حرم هایی که بر روی قبور ساخته شده همینه. گنبد و بارگاهی که بت برای امروز مردم درست شده، این حرم ها اینها
بت میکنه، به بت
تعبیر بت میکنه، اینها الان بت هستن و غیر خدا در اونجا پرستیده میشن. و مفصل ایشون در اینجا توضیح میده که جایز نیست اینا، گنبد هایی که اینجا اومده همه بت پرستیه، نمیدونم قبر پرستیه چیه. این یک فتوا از ایشون که من خیلی سریع رد شدم. باز ایشون در یک جای دیگه جالبه، ادعا میکنه که تخریب قبور و همچنین حرمت ساختن مسجد بر روی قبور اجماع تمام علمای اسلام هست.
عزیزم.
تمام علمای اسلام اجماع دارن بر این قضیه و این خیلی عجیب هست. کتاب الدرر الثانیه فی اجوبة النجدیه که کتاب مشهوره و ما خیلی از این کتاب استفاده کردیم در برنامه راه و بیراه، که مجموعی از نامه ها و سوال هایی است که از علمای نجد پرسیده شده، از جمله محمد ابن عبدالوهاب، محمد ابن سود و سایر علمای وهابی تا امروز. خیلی کتاب جالبیه و خیلی به درد بخور هست برای ما، میتونیم استفاده کنیم از این کتاب. که آقای عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم عاصمی نجدی این کتاب رو جمع آوری کرده در جلد دهم از این کتاب، کتاب حکم المرتد. در این کتاب در صفحه 407 و قال الشیخ رحمه الله، شیخ یعنی محمد ابن عبدالوهاب، فی رسالت ثانیه، در اون رساله که معروف اسمش بوده ثانیه، بعد از این که میگه حدیث خوارج رو در اونجا آورد، داستان خوارج رو نقل کرد و اینکه اونها چطور از دین خارج شدن و اینکه پیغمبر دستور داد به اونها به جنگ، وقتی این قضایا رو یادآور شد ایشون چی گفتن؟ گفتن فلیعلم ان المنتسب الى الاسلام والسنه، اونهایی که منتسب هستن به مسلمان و اونهایی که منتسب هستن به اهل سنت، خودشون رو مسلمان میدانن و خودشون رو سنی میدانن، قدیم مرقو ایزن من الاسلام فی هذه الازمان، اینا همه از دین اسلام خارج شده. خیلی جالبه، همه اونایی که سنی هستن و خودشون رو سنی میدونن امروز از اسلام خارج شدن. و ذالک به اسباب،
اینجا دیگه بس شیعه هم مطرح نمی
کنه، دقیقا میگه سنی دیگه، خود سنی ها رو میگه دیگه، به ما ربطی نداره. دلیل داره، یکی چی است؟ یکی از دلایل این هست که اونها غلو کردن درباره بزرگانشون، غلو کردن درباره چی؟ غلو کردن که مفصل حرف میزنه و بعد در صفحه 409 میاد بحث گنبدسازی رو مطرح میکنه. و لهذا اتفق ائمه الاسلام على انه لا يشرع بناء المسجد على القبور، علمای اسلام اتفاق دارن که مشروع نیست بر روی قبرها مسجد ساخته بشه. ولی صلات این ده ها، نماز هم جایز نیست که خوانده بشه. علمای اسلام که خب الان اینجا سوال میپرسیم، بعد دلیل هم میاره و ذالکل انه من اکبر اسباب عبادت الاوثان، چون نماز خوندن در اونجا، ساختن مسجد روی قبور از بزرگترین اسباب برای بت‌پرستیه، تعظیم قبوره. ولی لذا اتفق العلماء، لذا علما اتفاق دارن. خب منظور از این علمای اسلام کیه؟ اگر احناف، خب حنفیا برای امامشون گنبد دارن،
بله.
حرمی به اون بزرگی و با اون عظمت
کجا هست؟
در بغداد، در اعظمیه بغداد، بله. دیگه کسانی که رفتن کاظمین حتما اون رو دیدن. امام شافعی در مصر گنبدی به اون بزرگی داره، حالا نشون میدیم اینا رو. بعد امام احمد ابن حنبل گنبد داره، بارگاه داره، مالک گنبد داره، بارگاه داره. و سایر صحابه، ابو ایوب انصاری، خالد ابن ولید، بلال حبشی و خیلی از اصحابی که اینها همه گنبد بارگاه دارن و سنی نیست که یک روز به این گنبد بارگاه سر نزده باشه. منظورید از این ائمه اسلام کیا هستن؟ قطعا خودشه و اون اطرافیان خودش، وگرنه ائمه اسلام خلافش رو اجماع دارن بر اینکه ساختن گنبد بارگاه کاملا جایزه. نمونهش گنبدهایی که وجود داره. این دو تا فتوا از خود محمد بن عبدالوهاب و من یک فتوا از آقای عبدالمنعم ابراهیم بخونم که این خیلی جالب هست.
کی هست ایشون؟
یکی از وهابیای معاصر هست، مشهور هست. تمام شروحی رو که بر کتاب توحید محمد بن عبدالوهاب بوده رو جمع کرده در یک کتاب به نام مغنی المرید. مغنی المرید الجامع لشروح کتاب توحید که نویسنده اصلی محمد بن عبدالوهاب هست و این شروح رو ایشون جمع کرده. در مجلد چهارم از این کتاب خیلی عجیب هست، فتوایی رو نقل میکنه که از ابن قیم، میگه ابن قیم شاگرد ابن تیمیه گفته واجب از بین بردن تمام گنبدهایی که بر قبرها ساخته شده، یجب حدم القباب التي على القبور، تمام گنبدهایی که بر قبرها ساخته شده باید خراب بشه. چرا؟ چون اساس اینها بر معصیت رسول خدا بوده. و این مطلب جالبه. و قال ابو حفص، حالا ابو حفص کی هست من تحقیق نکردم، حتما یکی از بزرگان خود وهابی هست. تحرق الحجره بل تهدم، باید حجره پیغمبر ما آتیش بزنیم.
عجب.
بلکه باید خراب کنیم،
یعنی همین جایی که الان مسجد پیغمبر و قبر پیغمبر،
قبر پیغمبر، این الان حجره‌ای که حجره پیغمبر در قبری که در حجره پیغمبر وجود داره، در اون حجره که قبر پیغمبر هست، این باید آتیش داده بشه و باید خراب بشه. فاذا کان هذا کلامه فی الحجره فکیف بالقبه، میگه این حرف ابو حفص درباره حجره پیغمبره. اگر حجره رو بشه آتیش زد، حجره پیغمبر رو بشه آتیش زد، دیگه با گنبد باید چیکار کرد؟ من نمیدونم اونا حتما چیکار میخوان بکنن وقتی بخوان قبر رو آتیش بزنن، حجره پیغمبر بخوان آتیش بزنن، قطعا حالا چجوری میخوان تخریب کنن گنبد رو دیگه. در اون کلیپ هایی که شاید گنبد حضرت یونس رو خراب کردن مثل اون، یا نمیدونم چه وضعیتی میخوان بر سر گنبد پیغمبر بیارن. حالا فتوا ما از اونها زیاد داریم، از البانی که گنبد پیغمبر باید خراب بشه، از مقبل بن هادی الوادعی که گنبد پیغمبر باید خراب بشه. حالا اینا رو انشالله اگر فرصت بشه در برنامه‌های بعدی اساتید خواهند خواند، ولی این خیلی مهم هست که ایشون میگه باید ما حجره پیغمبر رو آتیش بزنیم. اون اتاقی که پیغمبر در اونجا دفنه، حجره عایشه بوده به قول اینها، اون باید حتما آتیش زده بشه. این خلاصه از نظر وهابیا بود که حالا ما خیلی فرصت نداریم و که درباره اصل گنبد سازی بود. و حتی فتوا دادن به نفش قبر، اینها فتوا دادن که باید قبری که در داخل مسجد هست باید قبر رو نفش
کرد
و اون جنازه رو باید از اونجا در آورد و حتما دیگه بعدش هم باید آتیش بزنن دیگه. فتاوا و لجنه دائمه للبحوث العلمیه والافتاء، حالا خیلی آدم خدا رو شکر میکنه که وهابیای امروزی در زمان تخریب قبر بقی نبودن، اگر بودن قطعا همون کار رو انجام میدادن. فتاوای علمای امروزیشون هست، فتاوا لجنه دائمه للبحوث العلمیه والافتاء، که آقای در دوش این کتاب رو جمع آوری کرده، المجلد السادس کتاب الصلات جلد ششم، در کتاب الصلات که دارالعاصمه ریاض عربستان سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده، صفحه 256، ایشون میگه واجب علی ولی امر المسلمین، بر ولی امر مسلمانا یعنی آقای عبدالله واجبه چیکار کنه؟ ان یهدم ما بنی علی القبور من المساجد، اون قبرهای اون مساجدی که روی قبرها ساخته شده اونها رو خراب کنه، لانها اسست علی غیر تقوا، چون بر غیر تقوا ساخته شده. و ان ینبش من دفن فی المسجد بعد بنائه، و اگر بعد از بنای مسجد کسی رو آوردن در داخل مسجد دفن کردن، باید قبر رو نبش کنن و جثه‌اش رو از مسجد خراب کنن، حتی عظامه و رفاته و حتی استخوان‌ها و خاکستر بدن رو اگر در داخل مسجد هست اون رو باید خراب، باید توی گونی بریزن و ببرن. و خیلی واقعا اعتدائهم بالدفن فیه، بعد میگه باید جای دیگه ببره. این نص صریح فتوا این هست و مصداق اتم و اکمل این فتوا هم قبر پیغمبره دیگه، چون مسجد بوده و حجره خود پیغمبر جزء مسجد بوده و در همون مسجد دفن شده و اینها اگر زورشون برسه قطعا همین کار رو انجام خواهند داد و قطعا اینها اگر بتونن و نترسن از مسلمان ها قبر پیغمبر رو خراب میکنن، حجره رو آتیش میزنن و جسد پیغمبر رو حتما در میارن و میبرن جای دیگه حتما دیگه. ولی این نص فتوای خود این هاست و واقعا انسان متعجب هست که اینها چجور بشر هستن، چه دلیلی برای این کارهاشون دارن. 1400 سال قبر پیغمبر اونجا بوده، در داخل مسجد هم بوده، همه مسلمان ها اومدن به زیارتش، همه مسلمان ها اومدن اونجا نماز خوندن، الان این پیامبران جدید، این خدایان جدید آمدن فتوا بدن که نه، ما باید جسد پیغمبر رو یا جسد هر کسی که اونجا هست رو از اونجا ببریم بیرون و اونها رو خارج از مسجد جای دیگه دفن کنیم. دیگه قطعا جسد ابوبکر عمر رو هم میبرن. و باز در ساید هاشون هم فتواهایی هست، ولی خب این دیگه اصل کتاب لجنه دائمه عربستان سعودی است که همچین فتوایی دادیم. حالا ما یک کلیپی هم آماده کرده بودم در این باره که اینها فتوا میدن به تخریب گنبد حضرت زینب سلام الله علیها، فکر کنم
اون هم اخیراً هست
دیگه اینا. در همین شبکه کلمه که ایشون اومد، یک وهابی معروف، و فتوا داد که باید گنبد حضرت زینب رو خراب کنیم. البته قبلا گفته بود که باید نبش کنیم. وقتی اعتراض مسلمان ها رو شنیدن و دیدن، بعد گفت نه، من نگفتم که نبش کنیم، گفتم فقط گنبدش رو خراب کنیم. این کلیپش رو از اگه فکر کنم کلیپ شماره یک باشه. حالا
خب ببینیم دوستان و فرمان کلیپ شماره یک رو.
آقای دمشقی، الان
بالنسبة للفتوى بأنه هدم صريح سيد زينب، أنا ما أفتي بنبش قبر السيدة زينب، لا حاشا، أنا أفتي بما بني على قبر السيدة زينب.
قلت ما فتوى ندادم به،
حالا ظاهرم گفته نبش کنید، فتوى دادم گنبد رو خراب کنید. خب شما فتوى ندادی، اما لجنه دائمی
عربستان سعودی
که آقای عبدالعزیز بن باز و سایرین مفتیشون بوده، ایشون فتوا دادن. نصر فتوا اینهاست و طبق همین فتوا اینا آمدن قبر حجر ابن عدی رو نبش کردن، خراب کردن و قبرهای دیگه ای که در مغرب بود، جاهای دیگه، حالا اینها رو در روزهای بعد انشاءالله دوستان نشون خواهند داد کلیپاشون رو، که اینها آمدن قبر رو نبش کردن و جنازه رو از اونجا خارج کردن، داخل گونی ریختن و بردن. انشالله اینها رو هم نشون خواهند.
اصطلاحی هم هست ضرب المثلی که سگ زرد برادر شغاله. حالا فرقی نمیکنه دیگه، اگه این رو نگفته یکی دیگه اینو گفته، این فتوا رو داده، واقعا اینا براشون اهمیتی نداره، به راحتی این فتواها رو صادر میکنن و اگرم قدرتش رو داشته باشن هر جایی که بتونن عملی هم میکنن.
حالا خب ما از همین آقای دمشقی سوال میکنیم، شما که فتوا دادی گنبد حضرت زینب سلام الله علیها رو تخریب کنه، خب شما گنبد خالد بن ولید هم همونجاست، در حمص، در مرکز قدرت شما سایه دمشقیه، خب چرا فتوا ندادی
اونو خرابش کنن؟
اونو خرابش کنن، خب اونم فتوا میدادی، اونم خرابش میکردن. نه تنها فتوا ندادن اینها که تخریب بشه گنبد خالد بن ولید، بلکه برعکس، اینها آمدن و عزاداری به راه انداختن در اون زمانی که یکی دو تا مثلا خمپاره آمد و به گنبد خالد بن ولید خورد، اینها آمدن رسما دادشون در آمد، فریادشون در آمد و در شبکه‌هاشون همیشه اینو پخش می‌کردن که ببینید اینها با صحابه دشمنن، اینا دارن گنبد خالد بن ولید رو می‌خوان خراب کنن. خب اگر گنبد سازی شرکه، ما داریم به شما کمک می‌کنیم که شرک رو جمع کنیم دیگه. اتفاقا کلیپی هم، کلیپ شماره دو بود فکر کنم، که اینها عزاداری گرفتن برای تخریب گنبد خالد بن ولید، بخشی از گنبد البته خراب شد و نتونست. کلیپ شماره دو رو اگر
ببینیم جالبه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر خمس محاصرة الله أكبر استجاف مجلس سيدنا خادم الوليد حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل
الله أكبر الله أكبر محاولة تهديم الجامع جامع خالد وليد سيف الله مسلول يحاولون تدميره حسبنا الله ونعم الوكيل أين أنتم يا عرب يا الله ما لنا غيرك ماني 7/2013 جامع الصحابة خالد وليد
جالب هم از همین شبکه وهابی هم این در واقع کلیپ رو پخش کرده و خیلی هم روش مانور دادن. آقای یزدانی واقعا جای سوال داره که اینها وقتی که به قبور حالا ائمه از شبد که اهل بیت، یک کسانی که اهل بیت رو دوست داشتن به هر عنوانی، به هر شکلی، به هر عنوانی، اینها دستور میدن که باید خراب بشه، باید نابود بشه، از بین باید بره، یعنی هر جایی که نامی و اسمی از اهل بیت اسناد و طهارت، اما جایی که نه نبوده، حالا صحابه‌ای که مورد تایید خودشونه، مورد محبت خودشون هست، حالا نه تنها خراب نمی‌کنن، عزاداری هم می‌کنن اگه ضربه‌ای بهش وارد بشه و حتی مانع هم میشن از این خراب. این را یه مقدار در مورد صحبت بکنیم خیلی خوب هست.
ولی اصلا کلا اینا در اون یک هفته‌ای که چند تا خونپاره خیلی کوچیک به گنبد خالد بن ولید، خب اونا که اندر نزده بودن، جنگ دیگه، در جنگ اینا پایگاهشون در خود حرم خالد بود، توی جنگ خورده بود، اینها یک هفته ای ویژه برنامه که اینا دارن گنبد خالد رو خراب میکنن و از این
بعد عجب گنبد بارگاهی داره، من خودم تا حالا ندیده بودم.
حالا عکساش هم داریم، اون کلیپ هم داریم از گنبد خالد و ان شاءالله نشون خواهیم داد. جالب یه آیه هم اینا زیرنویس کرده بودن، آیه شماره 114 سوره بقره رو، و من اولم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. چه کسی ظالمتر از اون کسی که جلوگیری میکنه از مساجد خدا، این که اسم خدا در اون مساجد برده بشه و سعا فی خرابه ها، میخواد اون رو خراب کنه. اینها وقتی میخوان مساجد گنبد امام حسن علیه السلام، امام سجاد و امام باقر و امام صادق رو خراب کنن، این کار کاملا مشروعه، چون مسجدی است روی قبر و باید خراب بشه. قبر خالد ابن ولید که میرسه، مسجد خالد ابن ولید که روی قبر خالد ابن ولیده،
آیه براش داره استدلال میکنن.
و من اعلم من منع مساجد الله ان یذکر فیه اسمه و سعا فی خرابها.
حکایت همون زربان سر قربان برم خدا رو یک بام و دو هوا رو.
دقیقاً همین، واقعا عجیب هست. یعنی اینا مرکز قدرتشون در همون حمص بود، در همون جایی که قبر خالد ابن ولیده. فتوا نمیدن به تخریب قبر خالد و گنبد خالد، بلکه برعکس عزاداری میکنن. اما گنبد حضرت زینب سلام الله علیها باید خراب بشه، گنبد ائمه بقی باید خراب بشه. اینا نشانگر این هست که اینها با خود اهل بیت دشمن هستن.
حالا اینجا همینجا بحث عزاداری هم مطرحه، همین ایرادی که گاهی میگیرن به ماها و اینا، بعد خودشون به این جایی که میرسه تازه عزاداری هم میکنن، سرکله خودشون هم میزنن.
و خیلی عجیبه، این دقیقاً واضح و روشن هست که اینها دشمن خود اهل بیت هستن. اگر واقعاً با گنبد سازی مشکل داشتن، اگر واقعاً بر این قضیه مشکل داشتن که مسجد نباید روی قبر ساخته بشه، خب خوشحال هم میشدید، بعد دعوت میکردید از بشار اسد که یه بولدوزر بیاره قشنگ اینو براتون صاف کنه دیگه. خوشحال باید بشید، نه اینکه انقدر ناراحت بشید، نه اینکه انقدر مثلا سر و صدا جنجال را بندازید در شبکاتون. و این نشانگر این هست که اینها موضعشون دوگانه است. چیزی برای خدا
من از این سوال من قبل از اینکه پاسخ بدید، اینکه واقعا این دوگانگی است، شاید بعضی از دوستان بیننده یا تازه شبکه ولایت رو دیده باشن، به جمع ما پیوستن، یا اینکه کمتر اطلاعات داشته باشن، این خالد ابن ولید کیه که این انقدر طرفدارش هستن، بعد برای خراب شدن گنبدش عزاداری میکنن، حاضرن دفاع بکنن و خلاص این بساط رو انداختن؟
خب خالد ابن ولید رو تقریبا دوستان میشناسن، همون صحابی مشهوری است که در جنگ احد شکست رو بر مسلمان‌ها تحمیل کرد و بعد از اون در بعد از ازدواج حضرت رسول خدا با ام سلمه آمد و ظاهراً مسلمان شد. در زمان پیغمبر هم کارهای بسیار ناشایسته از او سر زد، ولی بعد از پیغمبر خدمتی که به خلیفه اول کرد و در تثبیت خلیفه حکومت خلیفه اول نقش داشت، اینها براشون سیف الله، اون لقب سیف الله رو بهش دادن و اون جنایتی که در قبیله مالک ابن نویره واقعا انجام داد، اون کارهای زشت کنجا انجام داد که دیگه مورد بحث ما نیست، ولی خب این به این دلیل هست که با اهل بیت مشکل داشت. در جز 40 نفری بود که به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها حمله کرد و دیگه خدماتی که برای اینها کرده واقعا شایسته هم هست براشون. بله، برای اینها واقعا قابل تقدیر هست. دشمنان ابوبکر رو همه رو قلقم کرد، چه مالک ابن نویره چه حضرت زهرا، و دیگه به حال باید همین ها ازش متشکر باشن. حالا عکس های هم من از حرم ایشون دارم، شما فرمودید اگر لحظه فیلم هم هست، حالا فقط عکس هاشو من نشون میدم. این عکس از یک طرفش هست.
عجب.
بله، این حرمی
به خیلی هم اعتقاد به این
بله. هم بزرگ هست خیلی. بله، بله. این هم عکس دیگه از یک طرفی دیگه
در حمص فرمودید،
در حمص. بله. بله. مرکز جیش الهور رو این جبهت النصره است دیگه، از اطراف مختلفش، این داخل قبرش هست. یعنی روی قبرش دوباره گنبد ساخته.
بله، ذریح و
ذریحش هست و روی ذریح باز گنبد داره، روی گنبد یه گنبد دیگه داره، یعنی دیگه دو برابر گنبد. و عکس‌هایی هم از این هست، اینم عکس دیگه و عکس‌های متعدد که دیگه در گوگل جستجو بزنن وجود داره از خالد ابن ولید. خب همین رو خراب کنید، الان ما خیالمون راحت بشه بگیم که شما واقعا دلتون برای خدا سوخته، دلتون واقعا برای دین سوخته، نمیخواید بت پرستی بشه. اگر بت پرستی هست، خب این هم بت پرستی هست. اینا هم هیچ شیعه ای نمیره به قبر خالد بن ولید متوسل بشه، اینا همه اهل سنت هستن و خود وهابی هستن. اینو خراب کنیم، ما واقعا مطمئن بشیم که شما دلتون فقط برای دین و برای خدا سوخته.
خب ممنونم از شما. عرض شود که حالا این علت این تناقض هم در واقع مشخص شد دیگه، اینی که واقعا هر جا که نام اهل بیت باشه، کسانی که منتسب به اهل بیت عصمت و طهارت هستن، اینها چنین موضع گیری میکنن، اما جایی که خودشون بهشون علاقمندند و خودشون بهشون ارادت دارن به بعضی از افراد، به این شکل برخورد میکنن. حالا یک نگاه هم داشته باشیم مثلا به تاریخچه بحث گنبد سازی در بین مسلمانان که از کی اصلا شروع شد این گنبد سازی، در زمان پیغمبر بود، بعد از پیغمبر آغاز شد، و اصولا اصلا این ساختن گنبد، ساختن ذریح گلدسته، حالا شاید گلدسته خیلی مورد بس نباشه، همین بحث گنبد رو ببینیم که اصلا خداوند متعال هم مورد تاییدش بوده حضرت حق یا خیر، مواردی داریم آیه حدیث قدسی چیزی.
من خب گنبد سازی که در تاریخ اسلام مشخص هست، حالا انشالله خدمتون عرض خواهم کرد که چه کسی گنبد پیغمبر رو ساخت، چه کسی گنبد عثمان رو در بقیه ساخت، چه کسی گنبد ائمه اهل بیت رو ساخت و گنبدهای ائمه اربعه شون و سایرین رو. اینها رو قبل از اسلام هم ما گنبدسازی داریم در امتهای گذشته و خداوند هم این رو در قرآن کریم مورد تأیید قرار داده که البته دوستان عزیز ما در هفت روزهای بعد این رو بازتر خواهند کرد. من فقط یه اشاره بکنم که خداوند در قرآن کریم در باره اصحاب کهف،
درسته،
اصحاب کهف وقتی بعد از اون مدت 300 خورده ای سال زنده شدند، مردم وقتی اونجا جمع شدند دو گروه شدند. ایده گفتن ما روی این یک بنایی بسازیم. حالا این بنا هدفشون چی بود؟ بعضی گفتن هدفشون بود که کامل پوشیده بشه اصحاب کهف و دیگه مردم اصحاب کهف رو نبینن، و چون اینا کافر بودن هدفشون بود که میخواستن اثری از اصحاب کهف نمونه. اما یک ایده دیگه اینها آمدن، اونایی که اعتقاد داشتن به اصحاب کهف و فهمیده بودن راز این قضیه رو و انگیزه خداوند رو که بعد از 300 سال اینها رو زنده کرده، اونها اومدن گفتن نه، بیاید ما یک مسجدی بسازیم روی این قبور و یادگاری بمونه و این برای همیشه بمانه. وهابیا میگن اون کسایی که گفتن مسجد بسازیم اونها کافر بودن. کافرها طرفدار مسجد بودن، اونها کافر بودن، می‌خواستن مسجد بسازن خدا رو عبادت کنن. اونهایی گفتن نه مسجد نسازیم و یک حرمی بسازیم، یک مثلا یه بنایی بسازیم، اونها کافر بودن، در حالی که کاملا برعکسه و مسجد سازی کار مسلمان هاست نه کار کفار، این خلاف قرآن کریم هست. من فقط یک مدرک خدمت بینندگان عزیز نشون میدم، کتاب فتح القدیر، تفسیر مشهور آقای شوکانی، الجامع بین فن روایه و درایه من علم تفسیر، محمد ابن علی ابن محمد شوکانی، متوفای 1250، از بزرگان زیدی مذهب هست، زیدی هایی که حنفی هستن، زیدی هایی که از نظر فقهی حنفی هستن و از نظر اعتقادی سلفی آقای شوکانی.
خب دوستانم قبل از اینکه از آقای کتاب رو نمایش بده وارد جزئیات بشیم، میتونن تلفن‌ها رو هم زحمت بشن زیرنویس بکنن که ما در خدمت عزیزان بیننده‌ام باشیم. بفرمایید جناب عزیزان.
کتاب فتح القدیر، در این کتاب، کتاب معتبر است، وهابی خیلی به این کتاب اعتماد دارن و تعریف و تمجید میکنن. جلد سوم از این کتاب، الجزء الثالث، صفحه شماره 383 به بعد، صفحه 383 به بعد، ذیل این آیه قرآن کریم، آیه شماره 21، فقالوا اذ يتنازعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. میگه مردم دو دسته شدن، یه دسته گفتن که ما باید یک بنای روی این غار بسازیم و خدا بهتر میدونه وضعیتشون، اما عده دیگه گفتن نه، اونهایی که متوجه شده بودن که هدف خداوند از این کار این هست که مردم به قیامت ایمان بیارن، چون قبلش آمده دیگه، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ما یک مسجد رو این میسازیم تا یادگاری بمانه همیشه، مردم به یاد اصحاب کهف بیفتن و به یاد قیامت در نتیجه. در صفحه بعد در تفسیر این جمله آقای شوکانی این مطلب رو میگه، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ذكر اتخاذ المسجد يشعر بان هؤلاء الذين غلبوا على امرهم هم المسلمون. این که خدا گفته مسجد، از کلمه مسجد استفاده کرده و این که مسجد باید ساخته بشه، دلیل بر این هست، ما رو به این دلالت میکنه، اونهایی که به هر حال غلبوا على امرهم از اونها تعبیر شده، اونها مسلمان بودن. و قیل هم اهل السلطان، بعضی هم گفتن اینا پیروان سلطان بودن، طرفداران سلطان بودن، حالا فرق نمیکنه، به هر حال مسلمانی بودن که طرفدار سلطان بودن. بعد در صفحه بعد هم این مطلب رو میگه و از زجاج هم همین مطلب رو نقل میکنه، هذا يدل على انه لما ظهر امرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور لان المساجد للمؤمنين. اینهایی که غلبه امرشون غلبه پیدا کرد، اینها نشانگر این هست که اینها به قیامت اعتقاد داشتن، به نشر و حشر اعتقاد داشتن. چرا؟ لان المساجد للمؤمنين، این مؤمنه که میگه بیا مسجد بسازیم، کافر میگه بیا مسجد بسازیم. خب کافر اگه واقعا کافر باشه، خب میگه بیا اینجا یک قمارخونه بسازیم، یه مثلا شرابخونه بسازیم، یه چیز دیگه بسازیم. کافر که نمیگه بیاد مسجد بسازیم. و این نشانگر این هست که به هر حال مسجد سازی در امت‌های گذشته هم بوده و خداوند در اینجا کاملا این قضیه رو تأیید کرده. و اگر مخالف نظر خداوند بود و مسجد سازی واقعا شرک بود و کفر بود، خداوند میگفت چقدر شما اشتباه میکنید، نباید این کار رو میکردید، نباید مسجد میساختید. این به هر حال یک مطلب از امت‌های گذشته. انبیایی که در مسجد دفن شدن،
بله.
خب شما مسجد الحرام رو مشرف شدید و خداوند انشاءالله نصیب همه بفرماید. علمای اهل سنت گفتن بیش از 100 نفر از پیامبران در داخل مسجد دفن هستن. حالا از 100 نفرش میگذاریم، خود حضرت اسماعیل که در اونجا دفن هستن،
در دور طواف مطاف هم هست،
حضرت هاجر که اونجا دفن هست. خب پس مسجد الحرام هم شد مسجد شرک، شما حق ندارید وارد مسجد الحرام بشین. یا بیایید قبر حضرت اسماعیل رو بشکافید و جنازش رو در بیارید داخل گونی بکنید ببرید جای دیگه دفن کنید، یا اینکه دیگه وارد مسجد الحرام نشید، چون دیگه شرک اونجا کفره. من یک مدرک از کتاب‌های اهل سنت نشون میدم خدمتون که کسانی که در مسجد الحرام دفن هستن. کتاب الجامع لاحکام القرآن، نویسنده آقای قرطبی، ابوبکر قرطبی، از مشهورترین مفسران اهل سنت هست و تفسیرشون هم انصافا از بهترین تفاسیر اهل سنت بعد از تفسیر فخرازی باید باشه. الجزء الثانی از این کتاب الجامع لاحکام القرآن آقای قرطبی، جلد دوم، مؤسسه رساله همین کتاب رو چاپ کرده. ایشون روایت رو نقل میکنه و میگه روایت کرده محمد ابن ثابت از پیغمبر بزرگوار اسلام که کان النبی من الانبیا اذا حلکت امته لحقت به مکه، هر پیامبری از پیامبران که امتش هلاک میشد میومد مکه، در مکه خدا رو میپرستید و هر کس ایمان میورد که ایمان میورد با او، حتی یموت، تا که نمیمردن در مکه میموندن. فمات بها نوح، حضرت نوح علیه السلام بعد از این که اون همه زحمت کشید مردم رو نجات داد از غرق، باز مردم کافر شدن، آمد وارد مکه شد، در مکه ماند و در اونجا زندگی کرد تا اینکه اونجا از دنیا رفت. حضرت هود علیه السلام، حضرت صالح علیه السلام، و قبورهم بین زمزم و الهجر، قبور این انبیا بین چاه زمزم و هجر اسماعیل هست. خب اینجا دیگه که الان مسجد الحرام دیگه،
بله،
چرا نماز میخونید شما اینجا؟ این شرکه و کفره. و قال ابن عباس، ابن عباس گفته فی المسجد الحرام قبران، در خود مسجد الحرام دو تا قبر هست، لیس فیهما غیرهما، دیگه نیست، فقط همین دو تاست، قبر اسماعیل و قبر شعیب علیه السلام، قبر حضرت اسماعیل و قبر حضرت شعیب،
دو تا پیامبر.
فقبر اسماعیل فی الهجر، قبر حضرت اسماعیل داخل هجره، اینا دورش طواف میکنن. و قبر شعیب مقابل الحجر الاسود، روبروی حجر الاسود قبر حضرت شعیب علیه السلام هست که اینا همونجا امام جماعت شنو میسته. و قال عبدالله ابن زمره السلولی، آقای عبدالله ابن زمره السلولی گفته ما بین الرکن والمقام الى زمزم قبور و تسعه و تسعین نبیان جاؤوا حجاجا فقبروا هنالک، بین رکن و مقام تا زمزم قبر 99 نفر از انبیا وجود داره که اینها اومده بودن حج کنن، اونجا از دنیا رفتن، همونجا هم دفن شدن صلوات الله علیهم اجمعین. خب آقایان وهابی، شما حق ندارید از این بعد وارد مسجد الحرام بشید، نماز در مسجد الحرام برای شما حرام هست، باطل
خودتون.
هر جایی که قبر باشه در اون مسجد نماز خوندن شرکه و کفره، نماز خوندن رو به خانه خدا دیگه چون اونجا قبر هست دیگه برای شما شرک و کفر، از این بعد وارد مسجد الحرام نشوید. این هم نظر علمای اهل سنت. اگر قبر در داخل مسجد شرک بود و کفر بود، آقای قرطبی به این بزرگی تذکر میدادن این چه کاری بوده شما انجام دادی، پیغمبرا برای چی گذاشتی شما رو در
مسئله بر... اجماعی که گفت تو اون بخش قبلی، اینجا ثابت میشه
اینجا که دروغ بزرگه، اینجا کاملا عکسش ثابت میشه. خب پیامبران حضرت الان برید هجر اسماعیل رو تخریب کنید، حضرت اسماعیل قطعا دیگه سالم هست، این قبر پیام چون انبیا رو هیچ وقت بدنشون نمیپوسه، حضرت اسماعیل رو در بیارید کاملا، حالا به حضرت حجر بن عدی به احترامی کردید، با احترام ببرید مثلا در یک جای دیگه دفن کنید، دیگه متکلم شرک و کفر نشوید. ولی خب اینا کارهایی است که اینها قطعا انجام نخواهند داد. این دومین موردی خدمتون عرض کردم. اما گنبد پیغمبر از چه زمانی ساخته شده؟ این رو از آقای ابن تیمیه نقل میکنیم. کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، نویسنده احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه. ابن تیمیه تئوریسین فکری وهابیت، در کتاب مشهور و معروف خودش اقتضاء الصراط المستقیم المجلد الثانی مکتبة الرشد ریاض عربستان سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده. دیگه در وثاقت این کتاب هیچ تردیدی نیست در اینکه مورد اعتماد هست. صفحه 734، در صفحه 734 ایشون بحث گنبد پیغمبر رو میاره که پیغمبر در خانه عایشه دفن شد، نمیدونم چی شد و چی شد. حالا ایناش به ما خیلی مربوط نیست، به بحث امروزی ما در جای دیگه نقل شده. بعد این مطلب برای ما مهم هست. ثم بنی عمر بن عبدالعزیز علی ذلک البیت هذا البناء الظاهر. عمر بن عبدالعزیز این گنبد بزرگ رو روی قبر پیغمبر ساخت. حالا بازسازی شده، این دقیقاً این نیست که
از شروع ابتدایش
شروع تا زمان ابن تیمیه حداقل بوده که میگه همین بنای ظاهر رو آقای عمر ابن عبدالعزیز ساخته. خب آقای وهابی، عمر ابن عبدالعزیز مسلمان بود یا مشرک بود؟ اگر میگید عمر ابن عبدالعزیز هم کافر بود مشرک بود، ما شما این پذیریم. یکی از خلفای راشدین شماست، یه جزء خلفای دوازدهگانه شماست و اینکه به هر حال از عمر ابن از عثمان هم بعضی اینو بالاتر میدونن. عمر ابن عبدالعزیز ساخته، در زمان صحابه هم بوده دیگه. آقای مالک ابن انس حضور داشته، بقیه
صحابه مشخصه چند سال بعد از حضرت پیامبر،
دقیقاً سالشو نمیدونم، ولی خب زمان عمر ابن عبدالعزیز دیگه در زمان صحابه است. حداقل مالک ابن انس و ابو طفیل و عده‌ای از صحابی که به هر حال کم سن بودن در زمان پیغمبر حضور داشتن، در محضر صحابه بوده، در محضر تابعین بوده، در محضر همه مسلمان ها بوده. هیچ مسلمانی نیومده اعتراض کنه که آقای عمر ابن عبدالعزیز این گنبد کلام میسازی. بعدن ابن تیمیه میاد میگه شرک ها نساز. محمد ابن عبدالوهاب میگه شرک، 1200 سال بعد میاد شما نباید بسازی. هیچ کسی اعتراض نکرد و عمر ابن عبدالعزیز آمد و گنبد پیغمبر ساخت. خب آقایون بیاید این گنبد خراب کنید تا ما ببینیم که واقعا شما با گنبدسازی مشکل دارید. اگر واقعا زورتون میرسه، اگر واقعا قدرتشو دارید، بیاید این کار انجام بدید تا ببینیم که مسلمان ها جواب شما را چه خواهند داد. این از گنبد پیغمبر که در طول این 1400 سال بوده و کسی هم که ساخته عمر ابن عبدالعزیز هست. شما بیاید عمر ابن عبدالعزیز و تمام صحابه و تابعینی که در اون زمان بود رو مشرک بدانید تا ما به هر حال بریم سراغ مدارک بعدی. گنبد عثمان ابن عفان خلیفه سوم اهل سنت و که وهابیان میگن خلیفه امام هست، گنبد ایشون که ساخته، یک گنبد بسیار بزرگ در قبرستان حشر کوکب که قبرستان یهودیا بوده و بعدا ملحق شده به قبرستان بقی، گنبد بزرگی داشته، در زمان بنی امیه ساخته شده. کتاب البدایه و النهایه، نویسنده ابن کثیر دمشقی شافعی شاگرد آقای ابن تیمیه، الجزء الصابه چاپ دار ابن کثیر دمشق و بیروت هست این کتاب. اینم مشخصات کامل کتاب که بینندگان عزیز میتونن مشاهده کنن در صفحه شماره 344. صفت و قتلهی رضی الله عنه، صفت و قتل عثمان، در بحث نحوه کشته شدن عثمان این مطلب رو نقل میکنه. و اما موضع قبرهی فلا خلاف انه دفن به هوش کوکب. قبر عثمان کجاست؟ میگه اختلافی وجود نداره که در حشر کوکب در منطقه شرقی بقی دفن شده. حشر کوکب قبرستان یهودیا بود، بعدا معاویه خرید اون رو و متصل کرد به قبرستان مسلمان ها، چون در حال نمیتونست تحمل کنه که عثمان در قبرستان یهودیا دفن باشه. و قد بنی علیه فی زمن بنی امیه قبتون عظیمتون و هی باقیتون الی الیوم. بنی امیه یک گنبد عظیم روی قبر عثمان ساختن و تا امروز باقی هست. آیا شرکه؟ نمیگه آقای ابن کثیر که شرک باشه. خب شما بیایید بگید بنی امیه که گنبد روی قبر عثمان ساختن، در محضر صحابه بوده، در محضر تابعین هم بوده، اینا اشتباه کردن، کافر بودن بنی امیه. بیایید بگید بنی امیه کافر بودن، ما هم از شما میپذیریم این حرفتون رو. ولی البته دست از گنبد سازی نمی‌کشیم، حرف شما رو می‌پذیریم. گنبد عثمان رو ساختن و تا زمان آقای ابن کثیر هم بوده، تا زمان آقای محمد ابن عبدالوهاب هم بوده، تا زمان آقای عبدالعزیز آل سعود که اینها آمدن کل قبر بقعه‌هایی که در بقیه بود رو از بین بردن و تخریب کردن. اینم مدرک بعدی درباره تاریخچه گنبد سازی. گنبد ابو حنیفه رو هم خدمتتون نشون بدم، حالا بعد ان شاء الله به بیننده های عزیز خواهیم رسید بعد از این مدرکی که نشون میدم. سیر اعلام النبلاء آقای شمس الدین ذهبی، امام شمس الدین محمد ابن عثمان ذهبی، جلد ششم، مؤسسه الرساله بیروت این کتاب رو چاپ کرده با تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی، صفحه 430. بله. و قال شافعی الناس فی الفقه عیال علی ابی حنیفه. شافعی گفته مردم در فقه همه عیال ابو حنیفه هستن. حالا اینا تعریف و تمجیدایی است که از ابو حنیفه داره. توفی شهیدا مسقیا فی سنه 50 و 100، سال 150 با سم شهید شد. دیگه ادعای خودشه، کی شهیدش کرده؟ دیگه خلفای اهل سنت. و لهو 70 سنه، 70 ساله بوده. و علیه قبتون عظیمتون و مشهدون فاخرون به بغداد، یک گنبد بزرگ و یک حرم بسیار فاخر در بغداد داره آقای ابو حنیفه. خب آقای شمس الدین ذهبی چرا میگه گنبد فاخر؟ چرا میگه مشهد فاخر و گنبد تزدیل میکنی؟ چرا نمیگه قبتون شرکیتون مثل آقای محمد ابن عبدالوهاب؟ چرا حرف نمیزنی؟ این واقعا برای ما سوال هست که آقای ابن شمس الدین ذهبی با اون عظمتش میاد از این تجلیل میکنه از این گنبد، از این بارگاه، که حنفی هم ساختن این گنبد رو، احناف این گنبد رو ساختن، تعمیرش کردن، هر سال هم تعمیر میکنن، بعد از تخریب ها دوباره میسازن و الان هم وجود داره. خب آقای این وهابی لطف کنید یک فتوا شما میخواییم که گنبد ابو حنیفه تخریبش واجب هست تا ببینیم وهابی ها عمل میکنن یا نمیکنن. جالب یک کلیپی هم، کلیپ شماره 3 مون درباره همین گنبد ابو حنیفه است، میگه احناف این رو ساختن تا یک دکانی باز کنن برای ارتزاق، شبکه های وهابی میگن. این رو ببینیم،
کلیپ شماره 3 توهین میکنن به حنفی ها دیگه. بله
دقیقاً تصریح خوب میکنه به اینکه وهابی ها ساختن برای بت پرستی و برای دکانی برای ارتزاقشون باشه.
خب ببینیم کلیپ رو.
بعد شما میگین وقت امام دلا رو باید خراب کنن، درسته؟
باید خراب کنند. سب کنید، سب کنید.
یک سال من شما داشتم.
بله.
چرا آقای حنیفه، امام حنیفه شیعه بودن یا سنیه؟
امام ابو حنیفه شیعه نبودن دیگه. طبعا معلومه این که از ائمه اهل سنت
هست. ایشون حرم دارن شما خراب نمی کنید، یا آقای امام شافعی حرم دارن خراب نمی کنید؟
اون حرف، برگردیم به حرف علی در مورد خراب کردن قبرها. این که قبر، چون که این نکته الان یادم اومد، اینجا نوشته بودم، گفت شما چرا قبر امام ابو حنیفه رو یا امام شافعی رو خراب نمی کنید؟ ببینید قبر ابو حنیفه رحمت الله علیه رو شاه اسماعیل صفوی خراب کرد به طور کلی. حالا اگه احناف خوش میاد یا بدش میاد تاریخ رو بخونن میدونن که این قبر خراب شد، به طور کلی خرابش کرد. پس همین احناف هم، چون هم قبر امام حسین هم به قول شما آل سعود یا وهابی ها خراب کردن به طور که زمین شخ زدن، اما باز ساختن. پس و احناف هم دوباره همونجا قبر ساختن، در حالی که در تواریخ نوشته که شاه اسماعیل چیکار کرد. اینجوری است که کسایی که میخوان قبر پرستی کنن یا قبر رو محترم احترام قرار بدن، میگن که مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. مقصودشون نه امام ابو حنیفه است نه امام حسینه، مقصود اینا این است که یک دکانی باز کنن. چند روز پیش یک دوستی میگفت که به یک شهری در کراچی، در شهر کراچی رفتم، میگن تا حالا پاکستان نرفته بودم، تو کراچی میگه آقا در یکی از بهترین نقاط شهر دیدم که یک دونه قبری درست کردن، در خیلی جای می خیلی گران قیمتی، خودشون که کاسب بوده، گفت در اینجا اگر یک دکانی درست میکردن خیلی جای خوب بود. گفتم بابا همون دکانه دیگه، همون دکان از اون پول در میارن، بهترین جا همونه درست کردن. و اینا دکانداری است، ما کاری نداریم که فلان چیکار میکنه یا بهمان چیکار میکنه. ما اون رو میگیم که قرآن سنت گفته، قرآن سنت اینو من کرده. ما نگفتیم که حالا مثلا قبر ابو حنیفه یا دیگر رو ما بریم خودمون خراب کنیم یا قبر امام حسین رو. ما میگیم که به مردم بفهمونیم که این خلاف است، این خلاف به اصطلاح عقیده صحیح است، خود مردم متوجه بشن به این قبرها رو متروک کن.
خب این هم توهین علنی که در واقع به حنفی مذهب ها و حالا قبر امامشون بیان کردن. آقای یزدانی از جنبندی مطالب رو داشته باشیم اگه صلاح الدین نکته‌ای تو این زمینه دیگه هست، یا یعنی اینکه
من بسیار جنبندی بحث این بود که وهابیت گنبدسازی رو در ظاهر حرام میدونن، تخریب اون رو واجب میدونن، ولی خب در باطن نه. وقتی به خالد بن ولید و سایر صحابه‌ای که در دمشق و از جای دیگه دفن هستن عملا گنبد اونها رو نگه میدارن و حفظ میکنن و برای تخریبش هم ناراحت میشن، ولی گنبد اهل بیت علیهم السلام رو، گنبدهای اهل بیت علیهم السلام رو تخریب میکنن. اما از اون طرف قرآن کریم صراحت داره بر ساختن مسجد و گنبد روی قبر. در مسجد الحرام انبیا مدفون هستن و قطعا مسلمان های دیگه هم در طول تاریخ اونجا دفن شدن در مسجد الحرام، و همچنین گنبد پیغمبر رو مسلمان ها ساختن، عمر بن عبدالعزیز ساخت گنبد، عثمان رو بنی امیه ساختن و گنبد های دیگه‌ای که در طول تاریخ وجود داره و انشالله حرم های موجود رو دوستان عزیز ما مفصل نشون خواهند داد. صدها گنبدی که در کشورهای اسلامی وجود داره، صدها حرم بزرگی که در کشورهای اسلامی وجود داره و هیچ کس متعرض اونها نمیشه، همه هم تقریبا اکثرا متعلق به اهل سنت هست انشالله.
یه موردی رو بسط کلامتون اشاره کردید در عراق قبل گنبد حضرت یونس رو،
بله تقریب کردن. حالا کلیپشو من دارم اگر بتونم، نمیدونم میشه پخش کرد یا نه، که اینها آمدن خراب کردن داعش همین چند وقت پیش این رو تخریب کردن دیگه، هدفشون چی هست واقعا آدم متوجه نمیشه. خب در همونجا شما قبل از این که میمدید قبر حضرت یونس و قبر سایر پیامبران رو خراب میکردید، در همون حومس وقتی بودید اول قبر خالد بن ولید رو خراب کردید، یا برحال خانه محمد بن عبدالوهاب رو چرا تا امروز حفظ کردید؟
تازه خونه هم از حالا اینکه دیگه
محل تولد محمد بن عبدالوهاب رو تا امروز اینا حفظ کردن به عنوان یه میراث فرهنگی. کاخهای آل سعود اینا انشالله دوستان در برنامه بعدی نشون خواهد داد. این نشانه این هست که برحال اینا متعارض حرف میزنن، حرفشون یک چیزه، عمل کردشون چیزی دیگه.
این نهایت خباثت این اندیشه و این تفکر و این رفتار هست که ما از وهابیت در طول تاریخ دیدیم و همچنان هم ادامه داره و متاسفانه میبینیم که شاهد این اتفاقات هستیم. این برنامه که الان دارید عزیزان تماشا میکنید برنامه زنده اشک بقی هست به مناسبت هشتم شوال المکرم که سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم و غریب بقی هست. ما چند روزی رو در خدمت شما هستیم، هر روز تا روز سه‌شنبه از ساعت 17 تا 18:30 خدمت شما میرسیم و جا داره که همینجا هم یک سلامی بکنم به عزیزانی که تکرار این برنامه رو در ساعات دیگه شبانه روز بیننده هستند و میبینن و برایشون آرزوی عزت و سربلندی داریم. خب دوستانم و فرمان بگن که بریم فاصله داشته باشیم و تلفن‌ها رو جواب بدیم. بسیار خوب، یک میان برنامه ببینیم که فکر می‌کنم دل‌های همه ما رو ببره کنار قبرستان بقی.
شنای تلی از خواب سو سوی مهتاب، از زمین تا اوج افلاک نور همیتاب، دل شیعه پر از غمه که پسرهای فاطمه قبرشون غرق ماتمه، گریه کن گریه آسمون تو به خون خرابیمون، عشق هفت آسمون کمه، همون از روزگار شنای تلی از خواب سوسوی مهتاب از زمین تا اوج افلاک نور همیتاب امون از این درد غربت یا زهرا یا زهرا که شده چون سر غیبت با ویلا با ویلا اون روزی که بیاد آقا میشینن باز کبوترا به روی گنبد طلا یه سحر تا ستاره ها میشه بر پا مناره ها شبیه مشهد و رضا تو چشم عالم تا اوج افلاک نور همیتابه حالا که شام بقیه تاریک و بیکوکست تا قیامت سهمشی است سربنده یا زینه بدون لشکر ستم داره این صحنه محترم بیرق صاحب علم این زمین جای کینه نیست زینبی مدینه نیست سر میدیم پای این حرم
بله روزی اینجا بهار داشته است چهار سنگ مزار داشته است به حریمش پناه می برده هر که با هر که کار داشته است مثل مشهد در حرم زائر از خودش اختیار داشته است چطور وقتی که زائران امام رضا به حرم مشرف میشن با دل سیر زیارت میکنن اشک میریزن گفتگو میکنن حرف دل میگن زیارتنامه میخونن یه روزی حرم و قبور ائمه بقیه ما چهار امام غریب و مظلوم همینطوری بود اما امروز در نهایت غربت و مظلومیت که حتی اجازه نداری اونجا سلام بدی اجازه نداری زیارتنامه بخونی و حتی اجازه نداری اشک بریزی برای خودم خیلی جالب بود سال دو سه سال گذشته که مشرف شدم حتی جناب یزدانی در مسجد النبی کسانی که به سمت بقیه هم نشسته بودن می اومدن به بهانه تمیز کردن کف مسجد النبی بلندشون میکردن به بهانه های مختلف یعنی حتی اگر نگاهشون هم به سمت قبرستان بقیه بود باز هم اینها نمیتونستن تحمل بکنن این از نهایت قربت و مظلومیت ائمه بقیه ما و نهایت خباست و دشمنی اینها با اهل بیت اسمت و طهارت هست ممنون هستم از همراهی همدلی شما دوستان خوبم بینندگان عزیز که برنامه اشک بقیه رو تماشا میکنید شبکمون هم که شبکه جهانی ولایت هست برنامه همون هم زنده هست و یک بار دیگه هم تاکید میکنم ما تا روز سه‌شنبه هر روز به مناسبت هشتم شوال سال روز تخریب قبور ائمه بقی ساعت 18:30 به خانه های شما میایم سرکار خانم سلیمیان اولین بیننده ما هستن از دیار اصفهان خانم سلیمیان سلام به شما
سلامت میکنم آقای اسماعیلی و سلام علیکم خدمت کارشناس محترم برنامه آقای یزدانی سید بزرگ.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم پارم.
من فقط خواستم این مطلبی عرض کنم. بگم روز قیامت این سرزمین بقی زبان میگشاید و میگوید که من جایی بودم که پیامبر مرا بزرگ می‌داشت. خود برادران اهل سنتی کتاب صحیح مسلمشون دارن که از ام المؤمنین عایشه نقل شده که پیامبر در آخر بخش شب خانه را به قصد زیارت بقی ترک میکرد و هر موقع وارد این سرزمین میشد با آنها این چنین خطاب میفرمود: درود بر شما ای ساکنان خانه با ایمان، آنچه که به وقوع آن در آینده وعده داده میشدید سراغ شما آمد و میانه و شما میان مرگ و روز رستاخیز به سر میبرید و ما نیز به شما خواهیم پیوست. پروردگارا اهل بقی قرند را بیامرز. و خود آقای مسلم در کتاب صحیحشون بازم از ام المؤمنین عایشه نقل میکنند که پیامبر فرمود که جبرئیل بر من نازل شد و گفت خدا فرمانت میدهد که به زیارت اهل بقی بروید و برای آنها طلب آمرزش کنید. من به عنوان یه شیعه از وهابی‌ها که خودشون اهل سنت میدونن میپرسم، پیامبری که توی کتاب صحیح مسلم یه چنین حدیثی ازشون اومده و ایشون سرزمین بقیا همیشه گرامی و بزرگ می‌داشتن و حتی برای زیارت اهل قبور اونجا دعا و نماز سفارش می‌کردن و تمام احادیث مرتبط با این موضوع از ام المؤمنین عایشه نقل شده، چجوری این سرزمین رو در واقع تمام قبور و مقبره هاشو حد که حرمت کردن و با خاک یکسان کردن. اونا باید در روز قیامت در محضر خدا و پیامبر پاسخ این عمل ننگین خودشون را بدن و باید پاسخ خوب باشن.
درست، بسیار خوب، از شما ممنون هستم. خانم سلیمیان شما رفتید مدینه،
نمونه های دیگه ای هم از این موارد سراغ دارن به صورت زنده توی برنامه نشون بدن. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. خانم سلیمیان شما مشرف شدید مدینه؟
نه خیر.
خب انشالله که این سعادت نصیبتون بشه. ولی خب معمولاً خانم‌هایی هم که رفتن این آرزو به دلشون مونده که حتی اجازه نمیدن از پشت پنجره‌های بقی هم اون قبرهای مظلوم و غریب و خاکی رو ببینن. براتون آرزو سلامتی داریم. تشکر میکنم از اینکه تماس گرفتید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما میخوایم از دیار قم بریم به بندر دیر و بیننده بزرگواری که پشت خط ارتباطی ما هستند و نامشون آقای عمرانی هست. آقا سلام به شما. آی عمرانی
سلام، از ما
ارادتمندیم.
سلام، سلام، وقت عالی بخیر آقای حسینی بزرگوار و همچنین آقای سید بزرگوار. سلام علیکم آقای یزدانی عزیز.
من هم اسماعیلی هستم آقای.
آقای اسماعیلی عذر میخوام،
توفیق نداریم حسینی باشه.
خدا سلامتون بده. آقا ممنون. آرزم خدمت هستالی میگه خوش بود گرمه که تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که درو غش باشد.
بله،
اینها گندم نمای جوفروشند، عملشون چیزی دیگه هست، ادعاشون چیزی دیگه. خداوند قصه هایی را در قرآن یاد کرده از جمله قصه اصحاب کهف تا مردم عبرت بگیرند و عمل بکنند یا عمل نکنند به بعضی که خداوند اونو رد کرده باشه.
بله.
که در قضیه اصحاب کهف خداوند رد نکرده، بلکه اون را به عنوان یک مسجد و محل سجدگاه برای خداوند و یاد خدا بودن و لطفی که خداوند در حق اصحاب کهف کرده یاد شده.
درسته.
اگر قبر مالک خالد ابن ولید ها را خراب نمی کنند، خب مشخصه اینا دشمنان پیامبر و دشمنان اسلام هست. ما باید خیلی خوشحال باشیم که اینا اینگونه عمل بکنن تا شناخته بشن. امروز با افتضاحاتی که اینها تحت نام داعش و القاعده و طالبان و النصره و اینها دوباره بردن در شامات و سوریه و مصر و فلسطین و اینها، روی خودشون رو سیاه کردن، دست خودشون رو باز کردن. همه عالم هم از مسلمان و کفر میدونن که اینا تکلیفشون چیه. ما هم خوشحالیم به این عمل اینها تا مردم بدونن که اسلام کدومه.
بله، از شما ممنون هستم.
خواهش میکنم آقا. من گفتم زیادی داشتم ولی چون برادرمون فرمودن که وقت که من دیگه بیشتر مزاحم نمیشم ان شاء الله.
خیلی لطف کردید.
هر چه زودتر خداوند روی اینها رو سیاه بکنه و بیشتر اجیر همینطور که الان تو مرکزیه فلسطین و غزه دارن بیچارهای فلسطینی سنی مذهب کشته میشن، آل سعود دست تو دست اسرائیل و آمریکا و اعقابشون گذاشتن، هیچ ککشون هم نمیگزه.
درست.
اینا هم برای رسوایی ایناست انشاءالله.
حالا آقای عمرانی گفتید که خدا روشون رو سیاه کنه، روشون رو سیاه هست، یعنی واقعا هم چهره ظاهرشون هم که آدم نگاه میکنه واقعا، حالا یک مقایسه بکنیم گاهی به چهره ها و قیافه های از بزرگانشون گرفته در عربستان تا این جوجه نوچه هاشون توی عراق و عرشوت که سوریه، داعشی هایی که دارن مبارزه میکنن مثلا به قول خودشون، نگاه به چهره هاشون که میکنی واقعا حال آدم به هم میخوره. این خدا سیاه کرده روحشون و قیافشون رو، گفتار و رفتارشون همه چیشون رو سیاه کرده، انشالله سیاه‌تر هم بشن. خدا نگهدارت باشه انشالله. التماس دعای خیر داریم از شما آقای عمرانی از بندر دیر که تماس گرفته بودید. اما بیننده ما بعدی ما آقای علیپور هستن از طبع است. آقای علیپور به شما هم سلام میگم، قبول بشه ان شاء الله تا ابو
خاطر خسته نباشید.
خیلی متشکرم، ممنون.
بخیر، خدا عزتون بده.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
جناب حاجی پرستم آقای یزدانی هم سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
ممنون و متشکرم.
آقا من می‌خواستم عرض کنم که فقط اینا دشمن اهل بیت تنها نیستن، دشمن اصل اسلامن. به خاطر همین هر جا که مثلا صحبت گنبد و بارگاه اهل بیت بیاد اینا مخالفت دارن، اینا با اصل اسلام مخالفت دارن، با اصل پیغمبر مخالفت دارن.
درسته، ولی خب آقای علیپور نکته‌ای که حالا ما تو برنامه هم بهش اشاره کردیم این بود که اینها هر جا که شخصیتی که منتسب به اهل بیت هست یا محب اهل بیت هست یا خود اهل بیت هست به دنبال خراب کردنش هستن، اما کسانی که خودشون دوستشون دارن فاصله دارن با اهل بیت،
اونا رو
خراب نمی کنن اصلا.
اونا پف بودن که دوستشون دارن.
بله، حالا به هر صورت این اندیشه و تفکرشون هست. خب بله، نکته دیگه هست آقای علیپور در خدمتون هستیم.
همون که فرمودین انشالله خدا روشون رو سیاه کنه همونطور که سیاه کرده. من میخواستم فقط همین عرض کنم که اینا با اصل اسلام مخالفن.
درسته، بسیار خوب.
اهل بیت اسمت دارت هم اسلام هم فقط اونا اصل اسلام هم.
درسته،
اینا مخالف همونه.
کاملا حرفتون درسته، از شما ممنون هستم و براتون آرزو سلامتی دارم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. یه نکته رو میخوام بگم دوستان بیننده، هم به عزیزانی که عاشق اهل بیت هستن، عشق و محبت مولا امیرالمومنین و اهل بیت تو دلشون موج میزنه، و هم به اونهایی که دشمن اهل بیت هستن، به دنبال این هستن که حرم ائمه ما رو خراب بکنن، بهشون میگیم در هر جا که هستن این ندای ما رو، این حرف دل ما رو، این فریاد ما رو، این شعار ما رو بشنون که قبور ائمه ما تو دلای ماست، اگرم برید خراب بکنید، بین ببرید، اصلا نام و اثری هم ازش نباشه، مگر ما نشانی از قبر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم؟ نداریم دیگه. اینم نهایت غربت و مظلومیت این بانوی بزرگوار هست، اما همه عالم بدونن که قبرشون تو دل ماست، کسی اونو نمیتونه خراب بکنه، اونو نمیتونه کسی از ما بگیره. این یک ارزش هست، یک آرمانی هست که در دل بچه شیعه و در دل مسلمان هایی که محبت اهل بیت رو دارن، حتی اهل سنتی که محبت اهل بیت رو دارن، هیچ کی نمیتونه اون رو از اونها بگیره، و انشالله همیشه دلتون سرشار باشه از این عشق و محبت. اما باز میخواییم سفری داشته باشیم به زاهدان، بینندهی که پشت خط هستن و نام قشنگشون هم آقای موسوی هست. آقای موسوی سلام به شما. آقای موسوی
سلام، خسته نباشید.
ارادتمند.
خسته نباشید، من دیدم داری صحبت هم از شعر رو در باره جزر فاطمه زهرا سرودم، یه چهار بیتی میخوام براتون بخونم.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
بسمی کالا. ای کاش مدینه دیوار نداشت، آن باغ فدک آن همه معیار نداشت، در بستن و در گشودن لحظه عمر، ای کاش در اون لحظه بیدادگری دیوار خراب و پهلوی شکسته تکرار نداشت. امیدوارم که بپذیرید تقدیم به جدم فاطمه زهرا سلام الله علیها.
ممنون و سیدنا در خدمتون هستیم. سید جان نکته دیگه ای میخواید بفرمایید یا خب دارن قطع شد ارتباطشون، ما گفتیم که دوستانم افتاد فرمون، یه خود عجله کردید، آقا سید میخواست شعر بگه بعد آها خب قطع شد. بسیار ظاهرا خودشون تلفنشون قطع شد. ما دوست داشتیم بیشتر صدای آقای موسوی رو بشنویم در خصوص موضوع برنامه‌مون، هم بحث تخریب قبور ائمه، بقیه هم اگر دوستان سوال هم داشته باشن ما در خدمتشون هستیم، حتی عزیزان اهل سنت ما میتونن بیان روی خط سوال بپرسن. آقای دانشور از چالوس پشت خط هستن. آقای دانشور سلام به شما.
سلام علیکم.
قبول باشه طاعات عبادتتون در ماه رمضان، در خدمتون هستیم.
عرض سلام دارم خدمت شما و آقای یزدانی و همه بینندگان، انشاءالله که شما موفق و معید باشید.
متشکرم، درود بر شما، بفرمایید.
خدمت روزی برس کنم راجع به این مسئله خراب کردن قبور و اینها، این گروه های که البته با دین ما کلن مشکل دارن، همونطوری آقای ابوالقاسمی گفتن که این خیلی از عزیزان این سیل شیعیان داره زیاد میشه و اونها تنها راهی که به قول خودشون فکر میکنن که میتونن جلوی اینها رو بگیرن، جلوی سنی ها رو بگیرن، شیعیان که اصلا مشکلی نه با ائمه دارن نه با دین دارن نه با کسی ندارن، بگیرن فکر میکنن که این راه هست.
بله.
و الا که ما حضرت فاطمه به قول شما اونجاست، ما اینجا اصلا نمیدونیم کجاست، ولی بچه 6 ساله ما، 7 ساله ما، 8 ساله ما هنوز فاطمه زهرا رو خیلی بهتر از شاید کسایی که در همون دوره زندگی میکردن میشناسن.
بله.
اصلا شاید ندونن از کجا آمده واسه کی هستن. ولی این مسئله که خیلی مهمه به نظر اونها توسل هست، توسلی که ما از این عزیزان میگیریم، چون واقعا بعضی وقتا این توسل به درجه خیلی بالایی رسیده، ما خودمون داریم میبینیم متاسفانه به شکل شاید یه بت‌پرستی در آمده و حالا گاهن هم بعضی ها خالصانه شاید باشه، بعضی ها میرن وسیله قرار میدن این عزیزان رو، ولی اونها خب در نظر اونها شاید این یک شرط باشه. به نظر بنده هم به عنوان یک شیعه توسل میتونه شرک باشه، اگر من برم زره یک از چی رو بگیرم از اون کمک بگیرم به نظر خودم هم یک شرک هست، ولی برای شفاعت من فکر نکنم این مسئله سوال که به نظر من اگر شما این مسئله رو توجیه کنیم برای همین عزیزان شاید اونها هم توجیه بشن که شفاعت خواستن و وسیله خواستن اصلا فرقش از زمین تا آسمانه.
درسته.
ما میجا هستن کسانی که عزیزان ما سنی هستن در کنار ما هستن، در مازندران ما میشه مشکلی با هم دیگه نداریم، در کنار هم هستیم، ولی اونها هم من صحبت میکردم چند وقت پیش برای همین خراب کردن قبور تو تلویزیون داشت پخش میکرد اینها چیز کردن، اونها هم خب ناراحت بودن از این قضیه، ولی یکی دو تاشون بودن که شافی مذهب بودن و علت رو همین توسل جستن شیعیان به این قبور دونستن، گفتن اینها واقعا میان اونجا و کارها یا خواستهایی دارن که واقعا در شأن شاید یک مسلمان نباشه.
درست.
خب دلیل اونها این کار رو میکنن دارن.
البته آقای دانشور مال مباحثی که ما در خدمت جناب استاد یزدانی بودیم حتی به این استدلال هم نیاوردن، این اصل کلن بنا و گنبد و بارگاه و هر چیزی روی قبری جدای از بحث متوسل شدن رو اینها در واقع شرک میدونن، کفر میدونن، اون یه بحث، حالا توسل هم یه بحث جدایی است که حالا اون رو هم مفصل در ماه مبارک رمضان حضرت استاد آیت الله حسینی قزوینی هم برنامه داشتند و بحث توسل رو مفصل بیان کردن. اینها اصل این موضوع رو باش مشکل دارن، جدا از موضوع توسل که حالا شما هم بهش اشاره کردید، اون هم یک بحثی است که در واقع در کنار این مطرح میشه. خب آقای دانشور شما مشرف شدید مدینه.
من اگه خدا بخواد تا یک سال دیگه ان شاء الله.
بله قرار برید ان شاء الله.
بله بله.
میخوام بگم شما به عنوان یک شیعه، به عنوان یک محبی که عشق و محبت اهل بیت در دلتون هست، اگر بخواد یک پیام بدید به این وهابیت تکفیری ملعون آدمکشی که هیچ تفکر و اندیشه انسانی در وجودشون نیست، چی بهشون میگید؟ حرفتون چیه تو این ایامی که ما داغدار قبور ائمه بقیمون هستیم و تخریب اونها و نهایت غربت و مظلومیتی که دارن؟
من دو تا مطلب رو خیلی کوتاه فقط خدمتتون عرض کنم.
بله.
اگر اونها واقعا شنونده باشن آقای اسماعیلی، باید بعضی وقتا بعضی چیزا رو درک کنن. در شب عاشورا پیام امام حسین به یکی از این اصحاب گفت زود برگرد. فردای عاشورا اون آقا گفت که به من گفت زود برگرد یعنی نرو، به من نگفت نرو، ولی من باید میفهمیدم زود برگرد یعنی نرو. من نمیدونم شما اهل فوتبال هستید یا نه، یه به یه بازیکنی در بارسلونا مسی اسمشه، بهش گفتن کمک کن برای این داعش و این اسرائیل برای این حمله اینها، گفت به کشوری که خودش مسلمان نیست، این آقا اصلا مسلمان نیست، نمیدونم مسیحیه چی دینی داره، گفت به کشوری که بچه 4 ساله رو میکشه من کمک میکنم.
حالا این شخصیت هم باز زیر سوال هست، در موردش صحبت نکنیم. نکته دومتون هم بفرمایید.
من نکته دومی که یه مثال من اگر اجازه بدی برای اینها بزنم، برای افجدشون فکر میکنم بحث باشه. این مثال من، یک روزی یه آقای با یک کیلو دوغ رفت دریا، چون ما جنا دریا هستیم دیگه، مثلا ما دریا باشه، با یک کیلو دوغ رفت دریا، بهش گفتم میخوای چرا کنی؟ گفت میخوام آب دوغ درست کنم. گفت این که نمیشه یک کیلو دوغ با این همه دریا. گفت میدونم نمیشه، خودم هم میدونم نمیشه، ولی اگر بشه چه میشه. من توصیه میکنم به اینها که برن یه خود فکر کنن، یه خود خوبی و حسن شبکه شما درست. یک چیز هست آقای اسماعیلی،
بله،
فقط یه چیز به نظر من، همین یه چیز کفایت میکنه. حسنش اینه که از شیعه و کتاب شیعه هیچ چیز صحبت نمیشه، که اونا یه موقع فکر نکنن ما از راه خودمون میخوایم چیز کنیم. از کتاب اونها داریم برای اونها تصدیق میکنیم، یعنی اصلا کاملا داریم توجیه میکنیم، باز اینا متوجه نمیشن. حالا من اگر بهشون بگم آقا نکنید، واقعا درست نیست. بچه پیامبر گفت آقا اگر کسی به تو 4 نفر رو خوندن یا بده، شما با اون کار نداشته باشید.
آقا ممنونیم از شما آقای دانشور، براتون آرزو سلامتی داریم، برای ما هم دعا کنید، همچنین دوستان بینندمون. خیلی زحمت کشیدید، تماس گرفتید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب استاد یزدانی نکته‌ای هست با تلفن
خدمتتون هست. من گفتم که قبر امام شافعی وجود داره، اگر فرصت هست من نشون بدم این رو.
خب آره، میخواید این رو نشون بدیم؟ ما یه یک بیننده دیگه آقای موسوی پشت خط اومدن، اجازه میدید ما آقای موسوی رو، چون تلفنشون آره نیمه کار قطع شد، باشون صحبت بکنیم، بعد انشالله در خدمتتون هستیم. آقای موسوی سلام به شما، تلفنتون قطع شد.
بله سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیلی، جناب آقای یزدانی، از مریدان شما هستم. بلاید انشاءالله که خدا من شما رو مفق محیط بذارد.
ممنونم، خواهش میکنم.
زنن من یه شعری بلاید کردم فاطمه زهرا، چون خانوادم تقریبا آقای موسوی گرموردی بچه اهل شعرم، ما این شعری رو امروز نشستیم صحبت میکنم، شعری رو سویدم میخوام اجازه بخونم، بعدم یه پیام برای این آقایین بهابیت ها دارم که بفهمن دنیا چه خبره.
خب خیلی متشکرم. از آقای موسوی گرموردی هم خبری دارید؟
بله خدمتشون هستیم، گاهگداری تلفنیشون من زاهده نمیشون در تهران این متا گاهگداری، البته
ما ارادت داریم خدمت ایشون و همچنین خدمت شما، البته در خدمتون هستیم.
بزرگواری شما، بزرگواری اینجوری بخونم این شعر.
سلامت بشید، بفرمید.
ای کاش مدینه دیوار نداشت، آن باغ فدک آن همه معیار نداشت، در بستن و در گشودن لحظه عمر، ای کاش اون لحظه بیدادگری دیوار خراب و پهلوی شکسته تکرار نداشت. من عرض کنم خدمت این اهل بهابیت ها که ایشون جایی که خود قرآن که ایشون ادعا میکنن معتقدن بهش، وقتی جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، ایشون باید بتونن بحر پیروزه. با این وصف، با این حرکات، با این رفتار، با این عادت ها، با این پیان های دروغ از راه دور مردم فریبوندن، این کار رو به جایی نمیرسونه. من در همین زاهدان 30 سال دارم زندگی کنم، اهل تسننی سراغ دارم که خدا رو گواه کنم در عاشورا میان اینجا محترمانه محرمانه برنج میارن، مواد غذایی میارن برای امام حسین، برای فاطمه،
نظر میکنن،
برای اهل بیت خرج میکنن، میارن در خونه میگن، میگن آقا برای ما خرج کن، ما سفره بنداز، و من این کار رو میکنم و این افتخار دارم که با همچه آدم هایی هم در این استان و دوستشون دارم و اینا هم عاشق اهل بیت هم. منتها حالا دیگه زمان برسی که کاری بوداری نمیتونه اگر بیان کنن دیگه، اون بحث دیگری داره. امیدوارم که خداوند همه آنانی که راه اهل بیت رو ادامه میدن خداوند همه رو موفق و معید و فیروز بگردن.
انشالله. آقای موسوی هستون ممنون هستم از اینکه مجددم روی خط اومدید، خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم. باهاتون خداحافظی میکنم، التماس دعای خیر. آقای یزدانی جان بفرمایید.
من قبر امام شافعی رو خدمت بینندگان عزیز نشون بدم، اگر صفحه مانیتور بنده باشه اگر امکانش هست. بله ببینید، این یک عکس سه‌بعدی هست که از قبر امام شافعی گرفتم. این ذریحش هست، ذریح امام شافعی.
فرمودید در کجاست؟
در مصر هست.
مصر هست، بله،
قاهره هست. این حرمش هست، قشنگ هر طرف که آدم بره نشون میده. این گنبدش هست از اون بالا و ذریحش و مسجدش اطرافش، مردم هم نزدیک همین قبر نماز میخونه.
درسته.
خب اینم این اطرافش و اون هم 360 درجه است دیگه، هر طرف که به چرخونی این عکس نشون میده.
سه بودی است. بله
سه بودی. خب این ظریف رو چرا خراب نمی‌کنید شما وهابیا؟ برید این رو
اگر میگید که
اگر واقعا شرک هست، ظریف داشتن شرک هست، این یک عکس، عکس دیگه هم هست از سمت دیگه یا همین ظریف، اگر اینم نشون بدید. بله در یک طرف دیگه، طرف دیگه ظریفش، این نگاه کنید قشنگ اون کامل وجود داره، مثل همین حالا بلا تشبیه مثل حرم ائمه ما.
بله این هم
وجود داره، مردم هم تقریبا رو به همین ظریف دارن نماز میخونن.
حالا یه سمت قبله از فرشه که پهن مشخصه،
رو به ظریف مردم نماز میخونن، رو به قبر امام امام شافعی. خب این چرا باید اینگونه باشه و این دوگانه گویی چرا هست؟ باز عکس دیگه من از این قبر دارم که خدمتتون عزیز نشون میدم.
از داخل هست،
از داخلش هست و این تقسیم کردن، جدا کردن زن و مردونش رو و اون اینجا زری هست، این طرف قسمت زنونش هست. بله کامل و وجود داره این و قبرهای بقیه هم هست در اینجا. بله این مشخصاتش که مشاهده میکنم بینگه هست. باز قبر ابو ایوب انصاری هست، من اینم نشون میدم خدمتون. ابو ایوب انصاری اینم خیلی جالب هست، در استانبول ترکیه است. قبر ابو ایوب انصاری صحابی پیغمبر اسلام، همون کسی که برای اولین بار پیغمبر رو در خانه خودش مهمان کرد و راه داد. این قبرش هست، اون ظریفش هست و گنبد و بارگاه و همه چیزش کامل این وجود داره و هست. اینم. خب اینا چرا اینا رو هم که شیعه که نساخته، که شیعه که در اونجا وجود نداره در اون شهر، اینا رو همه رو سنی ها ساختن. اگر شرک، اگر کفر، اینها رو هم برید و خراب کنید. بلال حبشی هست، واز قبر بلال حبشی، این رو ببینید، این در سوریه و دمشق هست. حالا نمیدونم تخریب کردن، دستشون رسید به اینجا یا هنوز تخریب
دمشقه؟
بله در دمشقه. فکر نمی کنم خراب شده باشه.
ها اینجا رو ما رفتیم. بله دمشقه.
من خدا توفیق داده
تو همون قبرستان چیز هست، این توی همون قبرستان معروف دمشقه. اسمش رو الان یادم نیست ولی اونجاست، الان یادم اومد.
این از بلال حبشی. حتی کسای دیگه مثل صلاح الدین ایوبی، ایشون هم مثلا
کیه؟ ایشون
همون فرمانده که اینا خیلی بهش مثلا
آها درست
میگن چیز رو آزاد کرده، فلسطین رو آزاد کرده و این هم بهش افتخار میکنن. همیشون مشرک بوده، چون گنبد و بارگاه داره دیگه.
از نگاه اینها،
از نگاه اینها گنبد و بارگاهش قبر پرستن، پیروانشینم قبر صلاح الدین ایوبی و حرمش و گنبدش که وجود داره. خب یکی از سایت های ترکیه است، ترکی زبان هست، همه اینا رو گذاشته. الان من چند تاشو دانلود کردم، همین صلاح الدین ایوبی رو همین الان که شما داشتید با بیننده صحبت میکردید من دانلود کردم.
برست.
قبر ناصر صلاح الدین ایوبی، همون فرمانده مشهور. خب اینا گوشه و کنار کشورهای اسلامی رو که بگردیم از این گنبدها وجود داره، از این قبرها وجود داره. انشالله اینها رو نشون خواهم داد دوستان عزیز ما. قبر بخارا رو در بخاری، حالا اینا انشالله دوستان نشون خواهم داد.
خب آقای یزدانی از شما خیلی ممنون هستم، استفاده کردیم امروز از محضرتون، بهره بردیم. ما انشالله روزهای آینده هم در خدمتون هستیم و تشکر از اینکه تلاش میکنید، زحمت میکشید و روشنگری میکنید برای مخاطبین. سلامت باشید. عزیزان بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. یک بار دیگه هم عرض میکنم که ما تا روز سه‌شنبه هر روز از ساعت 17 تا 18:30 به وقت ایران در خدمت شما هستیم و برنامه اشک بقی رو به مناسبت هشتم شوال المکرم، سال روز تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام، تقدیم حضورتون میکنیم. حالا عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستیم در خدمت بقیه دوستان بیننده باشیم و تشکر سپاس از همراهی و همدلی شما. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
یه امامی که حرم نداره،
سینه زنها،
سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور شب بذاره. یه مدینه، یه بقیه، یه امامی که یه نمایی که حرم نداره سینه زنها کسی نیست روی قبرش یه دور شب بذاره آرام جواب میدیم همه جواب بدن همه روزه خونوشن Yeah.